آریو برزن، اثری از عبدالرفیع حقیقت، برگرفته از کتاب حکومت جهانی ایرانیان از کوروش تا آریو برزن، راوی امیر اردلان داوودی. در بهار سال 334 پیش از میلاد مسیح، اسکندر مقدونی با 40,000 سپاهی از راه تنگه هلسپونت ره سپار ایران گردید. در این زمان داریوش سوم هخامنشی دارا فرمان روای ایران بود. وی بعد از گذشتن از دجله که با سختی انجام شد، به مدت 2 روز به سپاه خود استراحت داد. به طوری که مورخان یونانی به ویژه کنت کورس نوشته است، در شب نخست ماه گرفت و به نظر مقدونی ها چنین آمد که پرده خونین رنگ روی ماه کشیده و از نور آن کاسته شده است. این حادثه احساسات مذهبی آنان را تحریک کرد و باعث وحشت گردید. سپاهیان مقدونی بین خود چنین صحبت می کردند: معلوم است که خدایان مایل نیستند ما اینقدر دور برویم. رودها صعب العبور شده، از نور ستارگان کاسته، به هر جا وارد می شویم آذوقه و علیق را سوزانیدند و همه جا زمین های لمیزرع مشاهده می کنیم. اینقدر خونریزی برای چیست؟ برای اینکه یک نفر جاه طلب چنین می خواهد، این جاه طلب به وطن خود با نظر حقارت می نگرد. فیلیپ را پدر خود نمی داند و به قدری فریفته خیالات خود و غرق دریای نخوت و تکبر است که می خواهد در میان خدایان قرار گیرد. این زمزمه ها نزدیک بود باعث شورش گردد که اسکندر اهمیت موقع را دریافته، سرداران و رؤسای قسمت های مهم سپاه را به چادر خود دعوت کرد و در همان وقت کاهنان مصری را خواسته عقیده آنان را راجب خسوف پرسید، زیرا به آگاهی های نجومی آنان عقیده داشت. مورخ مذکور راجب اطلاعات نجومی کاهنان مصری چنین نوشته است: کاهنان مصری می دانستند که تحولاتی در زمان روی می دهد و ماه می گیرد، از این جهت که زیر زمین واقع می شود یا آفتاب آن را پنهان می دارد، ولی آنچه از این حساب معلوم می شود سریست که کاهنان از مردم پنهان می دارند. اگر عقیده آنها را متابعت کنیم، آفتاب ستاره یونان است و ماه ستاره پارس. بنابراین هر دفعه که ماه می گیرد، این حادثه حاکی از اینکه بلیه یا انهدامی برای پارسیا در پیش است. کاهنان مصری برای اثبات عقیده خود به سوابق استناد می کنند و گویند که هر وقت ماه می گرفته، این حادثه دلالت می کرده بر اینکه پادشاهان پارس با خدایی که بر ضد آنها بوده می جنگیدند. نوشتند همین که جواب کاهنان مصری در اردو انتشار یافت، یأس سربازان مبدل به امیدواری و اطمینان گردید. البته در اینجا باید اضافه کرد که ایران را با بابل از زمانهای کهن جزو اقلیمی می دانستند که کوکب آن آفتاب بود نما. اگر روایت کنت کورس صحیح باشد، کاهنان مصری برای خوش آمد اسکندر به واسطه خصومتی که با ایرانیان داشتند ماه را ستاره ایران گفتند. ولی آریان در کتاب 3:4-2 نوشته که خسوف کلی شد و اسکندر برای آفتاب و ماه و زمین قربانی کرد و چون روی سرپازان خود را مساعد دید، هنوز سپیده صبح ندمیده بود که فرمان داد قشون او به راه افتد. از نوشته‌های مورخان پیداست که دربار ایران در این موقع نقشه ممنون سردار ایرانی را به مرحله عمل گذارده و زمین‌های مسیر اسکندر را لمیزرع کرده و فقدان آذوقه اثر غریبی در مقدونی‌ها کرده و نزدیک بود آنان را به شورش وادارد. ولی به قول حسن پیرنیا مشیرالدوله، مورخ تیزبین ایرانی، این نقش اگر میبایست اجرا گردد، موقعش وقتی بود که اسکندر در بین النهرین بود، یا در صورتی که داریوش سوم تصمیم گرفت که با قشون خود به درون ایران عقب بنشیند. خبط بزرگ ایرانیان این زمان همانا عدم مخالفت از عبور اسکندر از دجله است. اگر آنها از عبور قشون اسکندر در اینجا مانع میشدند، بهره‌مند میبودند. بنابر این جای حیرت است که چرا از این موقع مناسب استفاده نکردند و چرا با داشتن سوار نظام زبده حرکت قشون اسکندر را در بین النهرین کند و مختل نساختند. پارتی ها چند قرن بعد ثابت نمودند که در این جلگه ها با سواره نظامی که به جنگ و گریز معتاد بود چه کارهای مفیدی ممکن بود انجام داد. تمامی خبط‌ها و اشتباهات از زمان عبور اسکندر از داردانل تا اینجا و آنچه که بعد انجام شد فقط بر یک چیز دلالت می‌کند: نه کسی به جز بهتیس، کتوال غزه و آریو برزن، سردار قهرمان و میهن پرست بسیار حساس ملی این زمان، برای فداکاری حاضر بوده و نه نقشه‌ای در کار. پارسی های این زمان پارسی های زمان کوروش بزرگ نبودند و حکومتشان بر دنیای آن زمان در مدت دو قرن آنها را پرورده ناز و نعمت داشته، روحاً و جسماً سست کرده بود. این است که در هر جا بهانه‌ای برای احتراز از زحمات و مشقات می‌یابند. یک جا تیر می‌روند، در جای دیگر به جای 10,000 نفر 1,000 نفر می‌گمارند، آن هم وقتی که موقعش گذشته است. در اکثر جاها شهرها را به دشمن تسلیم می‌کنند، تنگه‌ها و گردنه‌ها به بی‌حفاظ می‌گذارند و غیره و غیره. این اوضاع نظیر اوضاعی است که در مورد آشور و بابل و غیره دیده شد و در این مورد هم یک دفعه دیگر تاریخ درس خود را تکرار کرد، به نقل از تاریخ ایران باستان تألیف حسن پیرنیا. چنانچه ساسانیان در مقابل با اعراب در قرن 7 میلادی همین وضع را داشتند. کافی است در این مورد به تاریخ نهضت‌های ملی ایران از حمله تازیان تا ظهور صفاریان تألیف عبدالرفیع مراجعه شود. پس از حرکت اسکندر به سوی ایران، در تلیعه صبح شاطرهای او از راه رسیده خبر دادند که داریوش سوم از راه میرسد. بر اثر این خبر اسکندر قشون خود را به ترتیب جنگی درآورد و خود را در رأس قشون قرار داد، ولی به زودی معلوم شد که شاطرها اشتباه کردند و سپاهی که دیدند سپاه تفتیشی ایران بوده که به عده 1,000 نفر دور از قشون اصلی حرکت می‌کرده. اسکندر بر اینها حمله برده یک عده را کشت و عده را اسیر کرد و مابقی به طرف قشون اصلی عقب نشستند، به نقل از آریان. در همین زمان اسکندر قسمتی از سوار نظام مقدونی را مأمور کرد بروند عده و مواقع دشمن را معلوم نموده و آتش‌هایی را که ایرانیان به دهکده‌های بین راه زدند خاموش کنند تا قسمت بزرگ آذوقه را از طریق حریق نجات دهند، زیرا ایرانیان در موقع حرکت آذوقه و خانه‌ها را آتش زده و آنجا را ترک کرده بودند و هنوز تمام آذوقه آتش نگرفته بود. بیشتر مورخان قدیم جنگ سوم و آخرین داریوش سوم را با اسکندر مقدونی جدار اربیل می‌نامند، ولی از چندی به این طرف آن را جدال گوگمل می‌نامند. پلوتارک می‌گوید جنگ بزرگ اسکندر با داریوش برخلاف آنچه بیشتر مورخان نوشتند در گوگمل روی داد، نه در اربیل، و این اسم به زبان پارسی به معنی خانه شتر است. این محل برود بومادوس در 19 فرسنگی اربیل از طرف غرب و در 5 فرسنگی موسل از طرف شمال شرق واقع بود و جنگی که در اینجا روی داد یکی از وقایع مهم تاریخ به شمار می رود، زیرا اگر ایرانیان فاتح می شدند جریان تاریخ تغییر می کرد. به هر حال قشون داریوش اسکندر در این محل به استقبال یکدیگر شتافتند و همین که دو لشکر در مقابل یکدیگر واقع شدند، شیپورچی های طرفین شیپور حمله را دمیدند و از هر دو سپاه نعره جنگی برآمد. در ابتدا عرابه های داستار ایرانی به شدت حمله ور شدند و باعث وحشت در صفوف مقدونی ها گردیدند، به ویژه که مازه در رأس سوار نظام ایران نیز به مقدونی‌ها حمله برده عملیات عرابه‌ها را تقویت کرد، ولی مقدونی‌ها چنان که اسکندر سپرده بود سپرهای خود را تنگ به یکدیگر چسبانیده نیزه‌هایشان را به سپرها زدند. بر اثر آن صدای مهیبی در فضا پیچید و اسب‌های عرابه‌ها به وحشت افتاده برگشتند و در صفوف ایرانیان باعث اختلال شدند. با وجود این مشکل عرابه ها به صفوف مقدونی رسیدند و سربازان صفوف خود را گشودند تا عرابه ها بگذرند و بعد عده‌ای را با ضربت ها خراب کردند، ولی عده‌ای از عرابه ها با صفوف مقدونی تصادم کردند و تلفاتی به دشمن رسانیدند. توضیح این که دست های سربازان یا سر آنها را قطع و پیاده ها را از کمر بدونیم می کردند. برش این داست ها چنان سریع بود که دیو دور نوشته است وقتی که سرهای سپاهیان مقدونی به زمین می افتاد چشمان آنان باز بود و تغییری در وجنات آنان در وهله اول دیده نمی شد. بعد از آن دو سپاه به قدری به هم نزدیک شدند که تیراندازان و فلاخنداران اسلحه خود را به کار برده بودند و جنگ تن به تن می رفت که درگیرد. در این مرحله جدالی مهی بین سوار نظام جناح راست مقدونی با سوار نظام جناح چپ ایرانی که تحت فرمانده داریوش سوم بود شروع شد. همراه او 1,000 نفر سوار رشید و ممتاز بود که تمامی آنان از نزدیکان او به شمار می رفتند. این دسته ممتاز سینه ها را در جلوی تگرگ تیر که به سوی داریوش می بارید سپر کرده می جنگیدند و عده زیادی از سپاهان دریر ملوفر، سپاهی که نوک نیزه هایشان به سیب طلایی منتهی می شد و از سوار نظام ممتاز پارسی گارد جاوید به شمار می رفتند، به دسته مزبور کمک می کردند. نزدیک این سوار نظام ها مردها و کوسی ها می جنگیدند و بلندی قامت و تلاوری آنها جالب توجه بود. دسته قراولان شاهی و بهترین جنگجویان هندی به کمک اینها آمدند. تمام سپایان فریاد جنگی برآورده به مقدونی ها حمله کردند و از جهت فزونی عده مقدونی ها را در فشار گذاشتند. از طرف دیگر مازه در ابتدای جنگ با سوار نظام ایرانی مقدونی ها را هدف باران تیر قرار داد و تلفات زیادی به آنها وارد کرد. دسته از سوار نظام ممتاز که مرکب از 12,000 نفر کادوسی و 1,000 نفر سکایی بود جدا کرده به آنها دستور داده از جناح چپ دشمن دور زده حمله به اردوگاه مقدونی ها برده بار و بنه آنها را تصرف کنند. فرمان مذکور اجرا شد و سکه ها بار و بنه مقدونی ها را غارت کردند. این واقعه باعث اختلال در اردوی مقدونیه گردید و اسیرانی که در آنجا بودند جرأت یافته به کمک ایرانیان آمدند. سکه ها قسمتی از بار و بنه مقدونی ها را غارت کرده نزد مازه شتافتند تا او را از بهره‌مندی خود آگاه نمایند و از سوی دیگر در این احوال سوار نظام ایران که در اطراف داریوش بود مقدونی ها را سخت در فشار گذارده مجبور کردند فرار کنند. این بهره‌مندی دوم ایرانیان بود و اسکندر چون وضع را چنین دید خواست در اینجا همان کار کند که در ایسوس کرده بود و در رأس دسته سوار نظام پادشاهی که بر سایر قسمت‌های سوار نظام امتیاز داشت به داریوش حمله برد. داریوش شاه این حمله را تحمل کرد و از بالای گردونه خود زوبین‌هایی به طرف حمله کنندگان انداخت. جنگجویان زیادی در اطراف او می جنگیدند. بعد داریوش اسکندر به استقبال یک دیگر شتافتند. اسکندر زوبینی به طرف داریوش انداخت ولی این ضربت به او اصابت نکرد. از افتادن داریوش هم همه پیچید و از بعضی صدای شیون برخاست. زیرا برخی از پارسیان و مقدونی ها پنداشتند که این ضربت به خود داریوش اصابت کرده و سربازانی یقین حاصل کردند که داریوش کشته شده و رو به هزیمت گذاشتند. فرار آنها از یک صف به صف دیگر سرایت کرد و در نتیجه صفوف جنگی در هم شکست. بعد که داریوش دید یک طرف او از مدافعین به کلی خالی است، خودش هم در وحشت افتاده رو به فرار گذاشت. در این حال از شکست سپاهیان پارسی و تعقیبی که سوار نظام اسکندر از آنان می‌کرد، گرد و خاک زیاد برخاست و فضا را تیره و تاریک ساخت. این ابر تاریک به قدری غلیظ بود که نمیشد دید داریوش به کدام طرف فرار میکند. در این احوال سردار مازه ایرانی که جناح راست ایرانیان را فرمان میداد و از فرار داریوش خبر نداشت با سوار نظام خود به جناح چپ مقدونی حمله کرد و هرچند پارمنیون در رأس سوار نظام تسالی و رفیقان خود در مقابل مازه پافشرد، ولی با وجود شجاعتی که سوار نظام او بروز داد مازه مقدونی ها را سخت در فشار گذارد و کشتاری مهیب در گرفت. پارمنیون چون دید چیزی نمانده که شکست بخورد، کس نزد اسکندر فرستاد و پیغام داد که اگر اسکندر به کمک نیاید شکست او حتمی است. این خبر وقتی به اسکندر رسید که او در تعقیب داریوش از صحنه نبرد خیلی دور شده بود. با وجود این او فوری دستور داد سوار نظامش بیستد و چنان که نوشتند در این موقع خشم و غضب او حدی نداشت، چون میدید فتی را که به چنگ آورده از دست میداد. ولی در این احوال باز اقبال به طرف اسکندر آمد، زیرا به مازه سردار ایرانی خبر رسید که داریوش شکست خورده و فرار کرده است. این خبر با وجود بهره‌مندی او در جنگ باعث سستی وی گردید و بر اثر آن از فشارش به مقدونی هایی که در حال اختلال و پریشان حالی بودند کاست. پارمنیون از این سستی در آغاز تعجب کرد، ولی بعد فوری موقع را مغتنم شمرد که از آن استفاده کند و سوار نظام تسالی را نزد خود طلبیده با آنها گفت: ببینید این مردان که ما را سخت در فشار گذارده بودند چگونه عقب می نشینند؟ گویی که یخ کردند. این از اقبال پادشاه ماست. چرا ایستاده اید؟ آیا از عهده اشخاصی که می خواهند فرار کنند بر نمی آیید؟ تسالیان این سخن را این حقیقت تصور کرده و جرأت یافته حملات سخت به دسته مازه کردند و بعد از آن عقب نشینی این سردار ایرانی مبدل به فرار شد. ولی چون سردار مقدونی از جهت این سستی اطلاع نداشت، برای تعقیب فراریان نمی کوشید. بنابراین مازه فرصت یافت که از دژله گذشته و با بقیه سربازان خود به طرف بابل رانده به شهر مزبور برسند. سرانجام تمام سپاهان پارس رو به هزیمت گذاردند و مقدونی‌ها آنان را تعقیب کرده و عده زیادی از فراریان عقب مانده کشته شدند. عده کشته شدگان ایرانی را دیوتور 90,000 نفر و عده کشته شدگان مقدونی را 500 نفر نوشتند. مورخ مذکور میگوید که عده مجروحان مقدونی خیلی زیاد بود. از طرف دیگر داریوش شاه در گردونه به قدری حرکت کرد که اسکندر نتوانست به او برسد و چنان که مورخان اسکندر نوشتند، گرد و غبار مانع بود از اینکه مقدونی ها بدانند داریوش از کدام طرف می رود. فقط گاهی صدای شلاق گردونه ران آگاهی می داد که داریوش نزدیک است. به دیمنوال داریوش به رود لیکوس رسید و پس از عبور از آن خواست پل به روی رود مذکور را براندازد تا مقدونی ها نتوانند از آن عبور کنند، ولی بعد از قدری تأمل دید که اگر چنین کند عده زیادی از فراریان سپاه او نخواهند توانست از رود بگذرند و قربانی مقدونی ها خواهند شد. این بود که گفت راه مقدونی ها را باز گذارم، به از آن است که راه پارسی ها را بر ببندم. بدین ترتیب از خراب کردن پل صرف نظر کرد و به سوی اربیل شتافت و شبانه وارد این محل شد. اسکندر بعد از اینکه از فتح قشون خود مطمئن شد، دوباره به تعقیب داریوش پرداخت و در کنار رود لیکوس به قشون خود استراحت داده، نصف شب روانه شد و روز دیگر به اربیل رسیده، دانست که داریوش در این محل نمانده و حرکت کرده است. بنابراین بعد از طی کردن 20 فرسنگ بازگشت. در این احوال پارمنیون مشغول غارت اردوی داریوش بود. داریوش بعد از فرود به اربیل سرداران سپاهان خود را که در اینجا جمع شده بودند نزد خیش خواند و گفت شکی نیست که اسکندر حالا به شهرهای نامی ایران و یا به ایالتهایی که حاصل خیزه است خواهد رفت تا غنایم زیاد بگیرد. ولی من باید با قشون کم و سبکبار خود به جاهای دور دست ایران روم و در آنجا سپاهی تهیه کرده و بار دیگر با اسکندر بجنگم. بگذار این ملت حریص مقدونی یونانی که از دیرگاهی تشنه خزائن منند در طلا تا گلو فرو روند. از این پیش آمد باکی نیست، زیرا همین ملت در آتی تومه من خواهد بود. سپس از اربیل به سرزمین ماد ره سپار گردید، زیرا تصور می کرد که اسکندر به بابل و شوش خواهد رفت. به طوری که نوشتند اسکندر از اربیل به بابل و از بابل به طرف شوش ره سپار شد. در شوش اسکندر خواست بر تخت شاهان ایران نشیند و چون قامت او کوتاه و پله‌های تخت بلند بود، پایش به پله آخری نرسید و یکی از غلام پیش خدمتان اسکندر دویده میزی آورد تا پاهای او را روی آن گذارند. یکی از خواجه سرایان داریوش چون این وضع را دید زار بگریست و اسکندر جهت آن را پرسید. او جواب داد که روی این میز داریوش را غذا صرف می‌کردند. من وقتی دیدم که این میز مقدس بازیچه شده نتوانستم از گریه خودداری کنم. اسکندر از این سخن خجل شد و گفت میز را برگیرند. حرکت اسکندر به طرف پارس. اسکندر از شوش به سوی پارس ره سپار کردی، به طوری که مورخان یونانی نوشتند بعد از 4 روز راه پیمایی به رود پاسی تیگریس رسید. سرچشمه این رود در کوهستان اوکسیان واقع و طرفین این رود به مسافت 50 استاد پر از جنگل است. این رود چون از بلندی ها به پستی ها می ریزد آبشارهایی به وجود می آورد و بعد داخل جلگه شده ملایم حرکت می کند. در اینجا عمقان به قدری است که قابل کشتیرانی است و بعد از آنکه 60 استاد طی مسافت کرد به خلیج فارس می‌ریزد. شادروان حسن پیرنیا در این مورد می‌نویسد از توصیفی که کردند معلوم است که این رود همان رود کارون است و نیز این اطلاع به دست می‌آید که پارسی‌های قدیم این رود را پستیگر یعنی پستجله می‌نامیدند. زیرا چنان که از کتیبه بیستون داریوش معلوم است دجله را پارسی‌های قدیم تیگر می‌گفتند. به نقل از کتیبه های بیستون چاپ موزه بریتانیایی ستون 1:18. اسکندر مقدونی بعد از مطیع کردن اوکسیان یعنی خوزی ها قشون خود را به 2 بخش تقسیم کرد. 1. پارمنیون را از راه جلگه یعنی از راه رام هرمز و بهبهان کنونی به طرف پارس برستاد. 2. خود با سپاهان سبک اسلحه راه کوهستانی را که به درون پارس امتداد می‌یابد در پیش گرفت. زیرا می‌خواست قوایی را که پارسی‌ها در این راه تدارک کرده بودند در پشت مقدونی‌ها سالم نماند. وی غارت کنان پیش رفت تا روز سوم وارد پارس شد و روز پنجم به دربند پارس رسید. برخی از مورخان یونانی این جایگاه را دروازه پارس و برخی دروازه شوش نوشتند. بر روی چنانچه اسم آن می نماید، این محل معبری است تنگ که پارس را به شوش هدایت می کند. بدین ترتیب با توجه به جغرافیای تاریخی این منطقه باید کهگیلوی کنونی باشد. این معبد سخت در حال حاضر تنگ تکاب نامیده می شود. دلاوری های آریو برزن در دربند پارس. در تنگ تکاف و در این هنگام آریو برزن قهرمان ملی ایران در واپسین دوره افتخار آمیز فرمان روایی هخامنشیان با 25 هزار سپاه این تنگی ها در بند مهم را اشغال کرده و منتظر بود که اسکندر مقدونی با قشونش وارد آن معبر شود تا او و سپاهیانش با رشادت خاص به مقابله و جنگ با وی بپردازند. آریان نوشته است که سردار مزبور در این تنگ دیوار ساخته بود. در اینجا باید استنباط کرد که این دربند هم مانند سایر دربندها دیواری محکم و دروازه‌ای داشته است. بدین ترتیب هنگامی که مقدونی‌ها پیش آمدند به جایی رسیدند که موافق مقصود آریو برزن سردار وطن پرست مزبور بود. پارسی‌ها سنگ‌های بزرگ را از بالای کوه به زیر غلتانیدند. این سنگ‌ها با قوتی هرچه تمام‌تر به پایین پرتاب شده و بر سر مقدونی‌ها فرو می‌افتاد یا در راه به برآمدگی یا سنگی بخورده خورد می‌شد و با قوتی حیرت آور در میان مقدونی‌ها پراکنده می‌گردید و گروهانی را پس از دیگری به خاک می‌انداخت. علاوه بر آن مدافعان معبر از هر طرف باران تیر و سنگ فلاخن بر مقدونی‌ها می‌باریدند. خشم مقدونی ها در این احوال حدی نبود، چون می دیدند که در دام افتادند و تلفات زیاد می دهند به این که بتوانند از دشمنان خود انتقام بگیرند. بنابراین می کوشیدند که زودتر خودشان را به پارسی ها رسانیده جنگ تن به تن بکنند. با این مقصود به سنگ ها چسبیده و یکدیگر را کمک کرده تلاش می کردند که بالا روند، ولی هر دفعه سنگ بر اثر فشار از جا کنده می شد و برگشته روی کسانی که بدان چسبیده بودند می افتاد و آنها را پرتاب و خورد می کرد. در این حال موقع مقدونی ها چنان بود که نمی توانستند توقف کنند و نه پیش روند. سنگری هم نمی توانستند از سپرهای خود بسازند، زیرا چون این سنگری در مقابل سنگهای عظیم که از بالا با آن قوت حیرت آور به زیر می افتاد ممکن نبود دوام بیاورد. اسکندر از مشاهده این احوال غرق اندوه و خجلت گردید. انفعال از اینجا بود که متحورانه قشون خود را وارد این معبر تنگ کرده و پنداشته بود که چون از دربندهای کیلیکیه و سوریه به واسطه بی‌مبالاتی دربار ایران گذشته، به اینکه یک نفر هم قربانی بدهد از این دربند هم به آسانی خواهد گذشت و اکنون می‌دید که باید عقب بنشیند و حال آنکه نمی‌خواست چنین کند. سرانجام اسکندر چون دید که چاره‌ای جز عقب نشینی ندارد، حکمان را صادر کرد و سپاهیان مقدونی دم سپرهایشان را تنگ به هم چسبانیده و روی سر گرفته به قدر 30 استاد عقب نشستند. بعد از اینکه اسکندر به جلگه بازگشت، به شور پرداخت که چه باید بکند. سپس آریستاندر مهمترین پیشگوی خود را خواست و از وی پرسید که عاقبت کار چه خواهد بود. آریستاندر چون نمی توانست جوابی بدهد گفت: در غیر موقع نمیتوان قربانی کرد. بعد از آن اسکندر مطلعین محل را خواسته و در باب راه ها تحقیقاتی کرد. آنها گفتند راه بی خطر و مطمئنی هست که از ماد به پارس می رود. اسکندر دید که اگر این راه را اختیار کند کشتگان مقدونی بی دفن خواهند ماند، حالان که مقدس ترین وظیفه در موقع جنگ این است که کشتگان را به خاک بسپارند. بنابراین اسکندر اشخاصی را که در گذشته اسیر شده بودند را خواست و خواستار تحقیقات دوباره‌ای در این زمینه گشت. یکی از آنها که به زبان پارسی و یونانی حرف می‌زد گفت: این خیال که قشون را از کوهستان به پارس ببرند بیهوده است، زیرا از این سمت جز کوره راهی که از جنگل‌ها می‌گذرد راهی نخواهید یافت و حال آنکه این کوره راه برای عبور یک نفر هم بی اشکال نیست و راه‌های دیگر به واسطه درختان برومند که سر به یکدیگر داده و شاخ و برگ‌های آنها به هم پیچیده است به کلی مسدود است. بعد از آن اسکندر از او پرسید: آیا آنچه می‌گویی شنیده یا خود دیده‌ای؟ او پاسخ داد: من چوپانم و تمام این صفه را دیده و دو دفعه اسیر گشتم. دفعه در لیکیه به دست پارسیا و دفعه دیگر به دست سپاهیان تو. اسکندر چون اسم لیکیه را شنید، چنان که نوشتند در حال به خاطرش آمد که پیشگویی به او گفته یک نفر از اهالی لیکیه او را وارد پارسی خواهد کرد. بنابراین امیدوار شد و به اسیر لیکانی وعده های زیادی داد و گفت رای پیدا کن که ما را به مقصود برساند. اسیر نام برده در ابتدا امتناع ورزید و اشکالات راه را بیان کرد و گفت که از این راه اشخاص مسلح نمی توانند بگذرند. ولی بعد راضی شد که از کوره راه قشون اسکندر را به جایی برساند که پشت ایرانیان را بگیرند. بعد از آن اسکندر کراتر را با پیاده نظامی که در تحت فرماندهی او بود و سپاهی که ملک آگر فرمان می‌داد و 1000 نفر سوار تیرانداز به حفاظت اردو گماشته چنین دستور داد: وسعت اردو را به همین حال که هست حفظ و عده آتش‌ها را شب زیاد کنید تا خارجی‌ها تصور کنند که من در اردو هستم. اگر آریو برزن خبر یافت که من از بیراه به طرف مقصد می روم و برای جلوگیری قسمتی از قشون خود را مأمور کرد راه را بر من سد کنند، تو باید او را بترسانی تا خطر بزرگتری را حس کند و به تو بپردازد. هرگاه از حرکت من آگاه نشد و من او را فریب دادم، همین که صدای استراب خارجی ها را شنیدی بیدرنگ به طرف معبری که ما تخلیه کردیم برو. راه باز خواهد بود، زیر آریو برزن به من خواهد پرداخت. در پاس سوم شب در میان سکوت و خاموشی کامل، اسکندر بی اینکه شیپور حرکت را دمیده باشد به طرف کوره راه باریک که شخص لیکیانی نشان داده بود رفت. تمام سپاه او سبک اسلحه بود و آذوقه 3 روز راه را با خود داشت. علاوه بر اشکالات راه، باد و برف و بوران در کوهستان‌های همجوار راه را برای مقدونی‌ها سخت‌تر کرده بود، چنان که مقدونی‌ها در برف فرو می‌رفتند. در این هنگام عده‌ای از مقدونی‌ها در چاه افتادند. آنها دچار وحشت شدیدی شدند، زیرا می‌دیدند که شب است و در جایی هستند که آن را هیچ نمی‌شناسند و راهنمایی دارند که صداقتش معلوم نیست و اگر او مستحفظین خود را در قفلت انداخته فرار کند، تمام قشون مقدونی مانند حیوانات وحشی در زمانی که به دامی افتند نه راه پیش خواهند داشت و نه راه پس. بنابراین در این موقع حیات اسکندر و تمام قشون او به موی، یعنی به دست قولی راه نما آویخته بود. سرانجام بعد از مجاهدات بسیار مقدونی ها به نوک کوه رسیدند. از اینجا از سوی راست راهی بود که به اردوی آریو برزن هدایت می کرد. در این محل اسکندر فیلوتاس و سنوس را با آمینتاس و پولیپرخن و عده‌ای از پیاده نظام سبک اسلحه گذاشت و بعد به سواران امر کرد که از بین اسیران بلدهایی برداشته در جستجوی چراگاه‌های خوب قدم به قدم پیش روند. خود اسکندر با اسلحه دارها و دسته‌ای که آژما نام داشت راهی را در پیش گرفت که خیلی سخت و دورتر از دیدبانان و قراولان دشمن بود. تا روز دیگر حوالی ظهر سپاه اسکندر فقط نصف راه را پیمود، ولی بقیه راه آنقدر دشوار و سخت نبود. چون سپاهیان خسته و فرسوده بودند، اسکندر فرمان داد تا توقف کرده غذایی صرف و رفع خستگی کنند. بعد در پاس دوم شب قشون به راه افتاد، بی اشکال راه خود را پیمود، ولی در جایی که سراشیب کوه خورد خورد کم می شد مقدونی ها به دره عمیقی رسیدند که از سیل آبی زیاد در آنجا جمع شده بود. علاوه بر این اشکال، شاخ و برگ های درختان چنان در هم دویده بود که عبور از آنجا محال به نظر می رسید. در این هنگام یأس شدید بر مقدونیان مستولی گشت، چنان که نزدیک بود گریه کنند. تاریکی بی‌حد اطراف آنها را فرو گرفته بود و درختان چنان سدی از بالا ساخته بودند که روشنایی ستارگان هم به این محل نمی رسید. در همین احوال بادهای شدید سر درختان را به هم می زد و صداهای موهش در اطراف مقدونی ها تنین می انداخت. سرانجام روز در رسید و از وحشت مقدونی ها کاست، چنان که توانستند قسمتی از دره دور زده و بگذرند. بعد مقدونی ها بالا رفته و به قله کوه رسیدند و در آنجا به قراولانی از سپاه پارسی برخوردند. پارسی ها بیدرنگ اسلحه برگرفته حمله کردند. بعد بعضی از آنها مقاومت و برخی فرار کردند و بر اثر چکاچک اسلحه، زجه و ناله افتادگان و مجروحین و فرار قسمتی که می‌خواست به اردوی اصلی ملحق شود، صدای همهمه و قوقا برخاست و کراتر چون این صداها را شنید به طرف معبر تنگ شتافت. بدین ترتیب به سبب راهنمای یک اسیر لیکیانی پارسی ها دیدند که از هر طرف اسلحه مقدونی ها می درخشد و هر آن در اطراف آنها بر مخاطرات می افزاید. معلوم بود که محصور شدند، نه راه پیش دارند و نه راه پس. با این وجود پارسی ها تسلیم نشدند و جدالی کردند که خاطره آن در تاریخ جاودان ماند. نبرد دلاوران و دلیر مردان پارسی بسیار سخت بود و پافشاری پارسیان به حدی بود که مردان غیر مسلح به مقدونیا حمله کرده آنها را می گرفتند و با سنگینی خود به زیر می کشیدند و بعد با تیرهای خود مقدونی ها آنها را می کشتند. اگر قرار باشد مردان غیر مسلحی وجود داشته باشد، مردانی هستند که از سوی اسکندر بدون سلاح از کوه بالا آمده بودند. در این احوال آریوپرزن با 40 نفر سوار و 5000 پیاده خود را بی‌پروا به سپاه مقدونی زد و عده زیادی از دشمن را بکشت و تلفات زیادی هم داد. متاسفانه او موفق نشد که از میان سپاه مقدونی بگذرد. بعضی از معاصره بیرون جستند. او چنین کرد تا به کمک پایتخت بشتابد و آن را پیش از رسیدن مقدونی ها اشغال کند. ولی قشونی که اسکندر با آمینتاس و فیلوتاس و سنوس از راه جلگه به طرف پارس فرستاده بود از اجرای هدف او مانع کردید. این قسمت مأمور بود بر رودی که از داخل شدن به پارس مانع است پلی بسازد. در این هنگام آریوپرزن رشید در موقعیتی بسیار پرمخاطر قرار گرفته بود. از طرفی نمیتوانست به شهر وارد شود، از طرف دیگر قشون مقدونی او را سخت تعقیب میکردند. با وجود این وضع یأس‌آور، این قهرمان ملی ایران راضی نشد تسلیم شود و به طرز حیرت انگیزی خود را به صفوف سپاه مقدونیان زد و از جان گذشته چنان جنگید. سرانجام خود و یارانش شرافتمندانه به خاک افتادند و جان مقدس خود را در راه دفاع از ایران و ایرانی ایثار کردند. بود شعری که مورخان عهد قدیم نوشتند به نقل از آریان و دیودور کنتکورس پولین. برخی اختلافات جزئی بین نوشتای آنها موجود است که تغییری در اصل واقع نمیداد. به طور مثال عده سپاه آریوپرزن را 25000 و برخی 40000 نفر نوشتند و دیگر اینکه آریوپرزن هیچ منتظر نبوده که اسکندر از پشت سر او درآید و از این جد نایان از پس و پیش مورد حمله واقع شده و به خصوص آنچه آریان گوید اسکندر قراولان اول و دوم را کشت و دشمن وقتی خبر یافت از اینکه محصور گشته که سنگرهایش را بطلیموس گرفته بود. عده تلفات مقدونی ها را مورخین معین نکردند ولی مکرر نوشتند که عده کشتگان و مجروحان زیاد بوده. دیودور نیز نوشته در دفعه اول که اسکندر میخواست از دربند پارس بگذرد عده زیادی از مقدونیان کشته یا مجروح شدند. لازم به تذکر است که جدال دربند پارس شباهت زیادی به جدال ترموپیل دارد. وسیله که خشایارشا و اسکندر به تان متوسل شدند نیز همان بود. رشادتی هم که در ترموپیل لئونیداس اسپارتی بروز داد، در اینجا آریوپرزن پارسی نیز مشابه او انجام داد. ولی در یک چیز تفاوت آشکار دیده می شود. در یونان اسامی دلیران ثبت شد و در تاریخ ماند. روی قبر آنان کتیبه نویسان نوشتند و از نام آنها تجلیل کردند. ولی در ایران اگر مورخان یونانی ذکری از این واقعه نکرده بودند، اصلا خبری هم از این فداکاری و وظیفه شناسی افتخار انگیز ملی به ما نمی رسید. جهتان انقراض دولت هخامنشی و نابود شدن اسناد مربوطه به این دوره است، چنانکه در ستون چهارم بند 18 کتیبه 20 ستون دیده می شود و نیز از ذکری که هرودوت در چند مورد کرده است، شان هخامنشی اشخاص فداکار را تشویق می کردند و کارهای آنها را نه تنها شاه معاصر بلکه شان دیگر هم در نظر داشتند و این خود دلالت می کند بر اینکه اسامی آنان در جایی ثبت می شده است. آریوپرزن مدافع دلاور دربند پارس و بهتیس کوتوال قصه دو سرداری بودند که به طور کامل در راه میان عزیز خود ادای وظیفه جان نثاری کردند و در حقیقت نام آنان را باید در ردیف شهیدان وطن ثبت و ضبط کرد و یاد و خاطره آنان را برای همیشه تقدیس نمود. پایان.